بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. نعم هنا شیء آخر و هو انه هل یشتبط فی العنوان المحرم الواقعی او النجس الواقعی المردد بین المشتبهین ان یکون علی کل تقدیر متعلقا لحکم واحد ام لا. بحث ما در این تنبیه اول ناظر به تفصیلی بود که صاحب حدائق فرموده بودند که اگر در بحث علم اجمالی مشتبهات اینها مندرج تحت یک ماهیت واحد باشند فیجب الاجتناب، ولیکن اگر مشتبهات بگونه باشند که مندرج تحت ماهیت واحده نباشند بلکه عنوانات متعدد باشد فلا یجب. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که این صحیح نیست که ما قائل به این بشویم. چرا؟ برای اینکه عموم ادله هم شامل عنوان واحد می شود هم شامل عنوانات متعدد، این یک. و دوم اینکه ما ضابطه‌ای برای اندراج تحت ماهیت واحده نداریم که آیا این ماهیت واحده ماهیت جنسیه هست ماهیت نوعیه هست. چون ضابطه‌ای برای اندراج نداریم بنابراین قائل به تفصیل نمیتوانیم بشویم. نعم هنا شیء آخر، از اینجا میخواد دفاع بکنه قول جناب مرحوم صاحب حدائق را. خوب دقت بفرمایید، این که صاحب حدائق میفرمایند که اگر مندرج تحت ماهیت واحده باشد فیجب الاجتناب، اگر مندرج نباشد فلا یجب، چهار معنا از این کلامش میشه استخراج بشه. معنای اول همون معنایی بود که سابقا عرض کردیم که اگر اینها متفق الحقیقه باشند یجب الاجتناب، مثل این که دو انایی رو در نظر بگیرین که شبهه در این باشد یکی از اینها چی هست؟ خمر هست. درست شد، یک عنوان واحد داریم، اینجا میفهمیم فیجب الاجتناب. ولی کن اگر به گونه باشد که اینها متفق الحقیقه نباشند بلکه مختلف الحقیقت باشند، مثل این که انایینی رو در نظر بگیرین که شبهه در این هست که آیا این مثلا خمر هست یا فقه هست، فقه با خمر متفق الحقیقه نیست بلکه مختلف الحقیقت هست، ماهیتشون با هم فرق میکنه. که انهو اینجا بگه که فلا یجب، اینجا واجب نیست. مرحوم شیخ انصاری قبلا اشکال کرد که بالاخره ما ضابطه‌ای برای اندراج نداریم، چه بسا مثلا ما بتونیم یک ماهیت جنسی بین فقه و خمر در نظر بگیریم. این معنای اولی بود که مرحوم شیخ انصاری از کلام مرحوم صاحب حدائق داشت که اگر این متفق الحقیقه باشد بله یجب الاجتناب، ولیکن اگر مختلف الحقیقه باشد فلا یجب. این یک معنی. اما معنای دومی که از این نعم مرحوم شیخ انصاری میخواد از کلام صاحب حدائق برداشت بکند در دفاع از ایشون، این که بحث اصلا مختلف الحقیقه و متفق الحقیقه رو مطرح نکنیم که بگیم اصلا ضابطه ای برای اندراج نداریم، بلکه منظور مرحوم صاحب حدائق این بوده که اگر اینجا به شما از کنم بله عنوانات متعدد باشند یعنی مختلف در حکم باشند نه مختلف در حقیقت. معنای اول این بود که اینها مختلف الحقیقه باشند. معنای دومی که مرحوم شیخ انصاری اینجا میفرمایند این است که اینها چی باشند؟ مختلف الحکم باشند. مثل چی؟ مثلا مانند نجاست ثوب و مسجد را در نظر بگیرین که شارع مقدس از یک طرف میفرمایند لا تلبس نجس فی الصلاة، این که تلبس به نجاست نکنین در صلات، یعنی صبح باید صبح طاهر باشد. از یک طرف هم میفهمم لا تسجد علی النجس، سجود بر شیء نجس نفرمایید. حالا علم اجمالی ما این باشد که یا این صبح متنجس است یا مسجد، اینجا اصلا دیگه بحث مختلف الحقیقه نیست، بلکه دو حکم مختلف هست. یعنی شارع مقدس یک حکم کرده که تلبس به نجاست نشود، یک حکم کرده که سجده بر نجاست نشه. بحث چیه؟ تلبس و سجده هست، دو حکم مختلف. اگر حکم و حکم واحد بود که انه صاحب حدائق میفرمان یجب الاجتناب، ولیکن اگر حکم و حکم چی بود؟ متعدد بود، میفرمان فلا یجب. چرا؟ برای اینکه حیث ما به الاشتراک برای این دو حکم ما نمیتونیم در نظر بگیریم که انه منظورش این باشه. بنابراین معنای اول فرمود این هست که به معنای مختلف الحقیقه باشند، که اشکال کرد که ما اونجا ضابطهی برای اندراج نداریم. معنای دوم میگه چه بسان منظورشون این باشه که اینها مختلف الحکم باشن. و اولا من ذلک بل اشکال، دوباره میفهمند اولا این هست که حرفشو اینجور توجیه بکنیم به معنای سوم، یعنی نه مختلف الحقیقه باشند، نه مختلف الحکم، بلکه مختلف الانوان باشند، عناوینشون با هم متعدد باشند. مثالی که حالا مرحوم شیخ میزند مانند این که در نظر بگیریم که احد المشتبهات مثلا نجس باشد و کون الاخر مغصوب باشد. بین نجاست و مغصوبیت شک بشود که این دوتا انایی که داریم، شک میکنیم که آیا این بله نجس هست یا مغصوب هست. دوتا عنوان چی داریم؟ متعدد داریم. بانه که در موارد سابق عنوانها متعدد نبود. خوب دقت بکنیم، تو قسم اول که حالا مختلف الحقیقه باشن مانند فقاع و مثلا چی رو در نظر بگیرین؟ خمر. عنوان واحد داشتیم، اونم چی بود؟ نجاست بود. حالا یا نجاست فقاع یا بفرمایید خمر. توی معنای دوم که اینها مختلف الحکم بودند، گرچه بحث در مورد تلبس و سجده بود، ولی عنوان چی بود؟ واحد بود، اونم چی بود؟ نجاست بود. ولی تو این معنای سوم ما دو تا عنوان متعدد داریم، یعنی بحث نجاست داریم، یک بحث چی؟ مغصوبیت داریم. میفهمن اگر اینجور باشد که اینها عناوین متعدد باشند، که انه منظور صاحب حدائق این است که اگر عنوان واحد باشد و یجب الاجتناب، ولی کن اگر عناوین متعدد باشد، یعنی شک بکنیم که این احد الانائین آیا مغصوب هست یا نجس هست، فلا یجب. این اولا از این هست که اینجور معنای چهارم میفرمون بر اولا من ذلک. حالا هی میخواد دفاع بکنه از جناب مرحوم صاحب حدائق، این که به گونه معنا بکنیم که این هم مختلف الحقیقه باشد، هم مختلف الحکم و هم مختلف الانوان. دقت می‌فرمایید، مانند چی؟ مانند مرعه اجنبیه رو در نظر بگیرین با خمر. علم اجمالی پیدا می‌کند در این اطراف مشتبهات یا یک مرعه اجنبی هست یا این که چی هست؟ خمر هست. اینها مختلف الحقیقه هستند، متفق الحقیقه که نیستند. مختلف الحکم هستند، حکمی که روی مرئی اجنبی اومده غیر از حکمی هست روی که روی خمر اومده. و هم مختلف الانوان هستند، چون انوان مرئی اجنبی غیر از خمره. اگر این جور علم اجمالی پیش آمد، اینجا فلا یجب، ولیکن اگر بگونه بود که بله اینها متفق الحقیقه بودن، متفق الحکم بودن و متفق الانوان بودن، بله اینجا اجتناب چی هست؟ واجب هست. این از توجیه مرحوم شیخ انصاری نسبت به کلام مرحوم صاحب حدائق. ولی به نظر حقیر میرسه که اصلا منظور صاحب حدائق اینها نبوده. مثالی که مرحوم صاحب حدائق زد توی بحث نجاست زهریه و چی بود؟ بطنیه بود. ایشون عین کلامش این بود که میفرمایند که ان القاعده المذکوره، یعنی وجوب احتیاط، انما تعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده. اگر اینها مندرجه تحت ماهیت واحده باشند یجب الاجتناب. بعدش میفهمن لا وقوع الاشتباه کیف اتفق، نه هر اشتباهی که اتفاق بیافتد ما قاعده احتیاط را جاری بکنیم. مانند چی؟ نجاست زهریه و نجاست بطنیه. یعنی نجاست زهریه اگر شک بکنین که آقا آیا این انا درش نجاست زهریه یا بطنیه شده، مستلزم این هست که اصلا این بشه شک بدوی، و شک بدوی جاری مجرای اصل احتیاط. میگه جایی اگر اینها تحت یک اندراج تحت یک ماهیت واحده پیدا کردن، مانند مثلا نجاست بطنیه، که آیا این نجاست بطنی در این انا هست یا در انا بفرمایید دیگر، حتما مندرج شده تحت یک ماهیت واحده که مثلا نجاست بطنی باشد، اونجا حتما باید چه کار بکنیم؟ احتیاط. ولی اگر دو تا عنوان باشد که اینها مندرج تحت یک ماهیت واحد نشوند، مانند نجاست زهریه و نجاست بطنی، شک میکنیم که احد الانائین آیا این نجاست بطنی درش واقع شده یا نشده، خب این چیه؟ مستلزم این که این اصلا شک چی باشد؟ بدوی باشد. آیا خون داخل در لیوان شده که شربش جایز نباشد، یا اینکه اصلا وارد نشده است؟ میگه اینجا چون مندرج تحت ماهیت واحده نمیشوند فلا یجب. اصلا بحث این نیست که حالا شما اصلا ما این اختلاف در به شما اصلا نجاست زهری و بطنیه رو به این بگیریم که اینا مختلف الحقیقه باشن، یا اینکه مختلف الحکم باشن، یا مختلف الانوان باشن و الی آخر. به نظر میرسه که جناب مرحوم صاحب حدائق منظورش این بوده که اگر به گونه ای باشد که این نجاست زهریه و بطنی مشتبه بشود، چون یکیش مورد ابتلا نیست، بنابراین مستلزم شک بدویست، فلا یجب الاحتیاط، احتیاط واجب نیست. ولی کان حال این بیانات مرحوم شیخ انصاری که میفهمند که بله به چهار معنا کلام مرحوم صاحب حدائق رو معنا میکنه، بعدش هم میفهمند که بله به شما از کنم در معنای دوم که ما گفتیم که بله اینا مختلف الحکم باشن، یعنی بحث روی چی باشه؟ نجاست صوب و نجاست مسجد، مسجد بود مسجد نیست، محل سجده رو میگیم، اونجا چه بسا بتونیم بگیم که ما میتونیم یک حیث ما به هل اشتراک باست اینجا براشون در نظر بگیریم. اونم شارع مقدس بگوید چی؟ بله مثلا اجتنب عن النجس، اجتناب کن از نجس. حالا میخواد محل سجده شما نجس باشد یا اینکه ثوب شما نجس باشد، بازم میتونیم یک حیث ما به هل اشتراک در نظر بگیریم که بره تحت مقوله یک ماهیت بفرمایین واحده. میگه بازم اونجا مضطرب هست که حتی مختلف الحکم هم در نظر بگیریم میتونیم چیکار بکنیم؟ اینا رو مندرج تحت یک ماهیت واحده بدانیم، مانند اجتنب عن نجس، که نجس هم شامل مسجد بشود هم شامل تلبس باشد، لبس باشد. ولی که معنای سوم و چهارم را که انهو نمیتونیم دیگه اینها براشون حیث ما بهل اشتراک در نظر بگیریم تا مندرج تحت یک ماهیت واحده باشند. مثال سوم مانند چی بود؟ مانند اینکه دوران باشد بین نجاست و غصبیت، یا اینکه معنای چهارم این دوران باشد بین مرئی اجنبیه و خمر. کسی توهم بکند که اینجا میگه آقا ما یک حیث ما به اشتراک میتونیم بفرمایید در نظر بگیریم، اونم شارع مقدس بگونه اجتنب عن الحرام، اجتنب عن الحرام. خب این حرام هم شامل مرئی اجنبیه میشود هم شامل بفرمایید خمر میشود، هم شامل مغصوبیت میشود هم شامل نجاست می شود، لذا اینجا هم دوباره مندرج بشن تحت یک ماهیت بفرمایید واحده. میگه نه اینجور نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه حرام یک عنوان انتزاعی است که از عناوین واقعی منتزع شده. ما به ازای خارجی براش بفرمایید نیست. شارع مقدس بعضی وقت بعضا میگه اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن المرأة الاجنبیه. حالا ما برای این عناوین واقعی میتونیم یک عنوان انتزاعی در نظر بگیریم که چی باشد؟ حرمت باشد. حرمت خودش ما به ازا بفرمایید ندارد، ما به ازای مستقل ندارد. لذا نمیتونیم بگیم که برای اینها هم یک ماهیت واحده در نظر بگیریم که اشتنل انل حرام باشد و این باعث بشود که همه اینها مقول تحت مقوله این ماهیت مندرج بشود. بگذاریم از این بیانات مرحوم شیخ انصاری. بنابراین میفهمن اقوا این هست که با همه این دفاعی که از جناب مرحوم صاحب حدائق کردیم، باز قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشویم. حرمت مخالفت قطعیه، ولو این که به شما اصلا عناوین چی باشد؟ متعدد باشد. چرا؟ برای این که همینجور که شارع مقدس به شما اصلا مخالفت نواهی به علم تفصیلی را حرام دانسته، مخالفت نواهی به علم اجمالی را هم حرام دانسته، چون مباحث گذشته دیگه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی وقتی که منجز شد، ما نمیتوانیم هر دو طرف مشتبه را مرتکب بشیم. اینجا داره حرمت مخالفت قطعی رو فقط بحث میکنه. حرمت مخالفت قطعیه یعنی هر دو نمیشود استعمال بشود، بلکه یکی اگر استعمال بشود که انه اشکال ندارد. میفهمم همینجور که مخالفت نواهی به علم تفصیلی به شما هم حرام هست، مخالفت نواهی به علم اجمالی هم حرام هست. حالا این میخواد مختلف العنوان باشد یا مختلف الحقیقه باشد، در این ساحتش بحثی نیست. بنابراین میفهمم حاصل کلام این هست که بعد از اطلاع به این نواهی شرعیه که انهو اینها به منزله نهی واحد هستند، مثل اینکه شارع مقدس بفرمان که از مرعی اجنبیه چه کار بکنین، این برای شما منهیون انهه، خمرم بگیم منهیون انهه، این که انهو به منزله نهی واحد هست که در جایی که مشتبه باشد که آیا به شما از کنم به علم اجمالی این مرعه آیا اجنبیه هست یا این مایه خمر هست، نباید هیچ کدوم از این طرف مشتبهات را انجام بدیم، که انهو به منزله نهی چی و هست؟ واحد هست. حالا این میخواد در علم تفصیلی باشد یا در علم اجمالی، ما نمیتوانیم مرتکب به این مسائل بشیم. لذا این از حرمت مخالفت قطعیه که گفتیم فرش احتیاط بود. اما عرش احتیاط که وجوب موافقت قطعی باشد، در بحثی که حالا داریم در عنوانات متعدده بحث میکنیم، میگیم باز اقوا این هست که اینجا قائل به وجوب بشویم. چرا؟ برای اینکه اصالت الحل و ادله براءت اینجا ساری و جاری نیست. در موارد علم اجمالی اصالت الحل و اصالت البراءت جاری نیست، نه عقلن و نه نقلن شرعن. چرا شرعن جایز نیست؟ چون اگر شرعن بخواد جایز باشد اصالت الحل در این مشتبهات جاری بکنیم، هر کدوم از این عناین مشتبهین علی‌السویة هستن، هم اصالت الحل باید در این جاری بکنیم و هم در بفرمین طرف دیگر. خب این چی میشود؟ مخالفت قطعی با اون عنوان حرام واقعی میشود. بگیم نه اینجور نه، بلکه علل بدل بگیریم جاری بکنیم، یعنی یکی رو استعمال بکنیم ولی طرف آخر رو به منزله اون حرام واقعی قرار بدیم. بازم قبلا اشکالاتی که ایشون مطرح کرد که انهو استعمال لفظ در اکثر از یک معنا پیش میاد که در شبهات بدویه به این معنا باشد که هر دو طرف را میتوانیم استفاده بکنیم، ولی که در علم اجمالی به معنای علل بدل باشد. من باز سابقه خود بار مرحوم شیخ انصاری داره تکرار میکنم.
استاد جواب این مسئله داده نشد که الان چون گفتیم که عقل رو میفهمه، اینجا کهش با عقل خود لفظ مطلبانه،
بله اونجا گفتیم یه تعملاتی باید بشود، گفتیم مستعملون فیهش واحد هست ولی کن عقل هست که اینو تشخیص میده، اونجا خیلی بحث نشد. و بنابراین ادله نقلی نمیتواند جاری باشد، چون یا باید در هر دو طرف منجاری بکنیم که این چی میشود؟ مخالفت با اون حرمت واقعی میشود، یا اینکه علل بدل جاری بشود که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میشود و اشکالات سابق پیش میآید. این از جهت نقل. از جهت عقلم اصالت البراءت نمیتواند جاری بشود، که عقل بله قبح عقاب بلا بیان را به شما از کنم قائل هست، ولی اینکه ما اینجا چی داریم؟ بیان داریم، ولی اینکه بیان ما بیان اجمالی هست. لذا اینجا قبیح نمیداند کسی که مرتکب بشود احد المشتبهین را و بگه این چی هست؟ معقوب است. بلکه حتی عقل اینجا دفع ضرر محتمل را واجب میداند. دفع ضرر محتمل را بفرمایید واجب می‌دانم. فهوای کلام این است، خوب دقت بکنید، در شبهات بدویه ما می‌گفتیم که دو تا قاعده عقلی داریم، یکی دفع ضرر محتمل، یکی قبح عقاب بلا بیان، که می‌گفتیم قبح عقاب بلا بیان وارد بچیه اون قاعده عقلی دفع ضرر محتمل است. در علم اجمالی دقیقا علل عکسه، که دو تا قاعده عقلی داریم ولی کن اینجا قاعده چی؟ دفع ضرر محتمل ورود دارد بر قبح عقاب بلا بیان. بنابراین بله، چون علم اجمالی داریم یکیش حتما حرام واقعی هست، دقت میفرمایید، اینجا میشه دفع ضرر محتمل، ولی توی شک بدوی که علم نداریم یا حرام است یا نیست، لذا اونجا قبح عقاب بلا بیان ورود داره، که قبلا هم مفصل بحث ورودش رو مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن. حاصل کلام میفرمایم ما نمیتوانیم تفکیک قائل بشویم بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، که بگیم مخالفت قطعیه جایز است، مخالفت قطعیه جایز است، یعنی ما میتونیم یکی از اینها رو چیکار بکنیم؟ مرتکب بشویم، ولی چند بگیم مخالفت احتمالی جایز نیست. یعنی کسی که قائل به حرمت مخالفت قطعی شد حتما باید قائل به وجوب موافقت قطعی هم بشود، چون منات منات واحده، اونم تنجز علم بفرمایید اجمالی هست، یا علم اجمالی منجز است یا نیست. اگر منجز است بنابراین هر دو طرف شبهه باید چی بشود؟ اجتناب بشود. این از تمام کلام مرحوم شیخ انصاری. نه ام هنا شیء آخر، معنای دوم از کلام صاحب حدائق. معنای اولشو بالا مطرح کرد که چی باشند؟ منظور از اون عنوانات متعدده چی باشد؟ مختلف الحقیقت باشند. اینجا میفهمم خب اگر مختلف الحقیقه باشند اون اشکال پیش میاد که ما ضابطه برای اندراج تحت ماهیت واحده نداریم. نعم میخواد دفاع بکنه از مرحوم صاحب حدائق، معنای دوم برای کلام صاحب حدائق. نعم هنا شیء آخر و هو انه هل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی او النجس الواقعی المردد بین المشتبهین ان یکون علی کل تقدیر متعلقا لحکم واحد او لا. آیا شرط شده در این عنوان محرم واقعی و نجس واقعی که مردد بین مشتبهین هست، چه چیزی شرط شده؟ اون ان مصدریه که چی باشد؟ نائب فاعل از یشترط، ان یکون علی کل تقدیر متعلقا لحکم واحد، اینها چی باشند؟ متفق الحکم باشند یا مختلف الحکم باشند؟ کنه ها اگر متفق الحکم باشند یجب الاجتناب، ولی کن اگر مختلف الحکم باشن فلا یجب. مثلا اذا کان احد المشتبهین صوبن و الاخر مسجدن، خب حکم روی صوب غیر از حکم روی چی هست؟ مسجد هست. حیث ان المحرم فی احدهما اللبس و فی الاخر سجده، فلیس هنا خطاب جامع للنجس واقعی. بنابراین خطاب جامعی برای اینها نمیتونیم در نظر بگیریم که این دوتا مندرج تحت یک ماهیت واحده باشن. بل العلم به تکلیف مستفاد من مجموع قول شارع لا تلبس النجس فصلات ولا تسجد علی نجس، بلکه این علم به تکلیف مستفاد از دو قول است که مجموعاً از قول شاعر به دست میاد. یکی این هست که بله تلبس به نجس بر صلات نکن، و دوم این که سجده بر نجس نشود. دو حکم مختلف هست و کنه و حیث ما به اشتراک نمیتونیم براشون در نظر بگیریم. بعدش استدراک میکنیم، میگه چه بسا بتونیم بگیم که یک حیث ما به اشتراک دارد، اونم چیه؟ بله اجتنب ان نجس باشد، حالا میخواد محل سجده باشد یا اینکه صوب باشد. و اولا من ذلک بالاشکال، شایسته است که حالا اشکال مرحوم به شما از کنم صاحب هدایای خود به معنای سوم بگیریم، این معنای سوم میشود. ما لو کان المحرم على کل تقدیر عنوانا غیره على تقدیر الاخر، که این عنوان غیر از عنوان دیگری باشد، یعنی مختلف العنوان باشد. در دو تا معنای سابق ما عنوان واحد داشتیم، بحث چی بود؟ نجاست بود، ولیکن اینجا دو تا عنوان داریم، بحث نجاست و مغصوبیت. کما لو دار الامر بین کون احد المایعین نجسن و کون الاخر مال الغیر، یعنی مغصوب باشد. اینکه امر دائر است که یکی از این دو مایه نجس باشد یا اینکه مغصوب باشد. چرا این اولا از به شما اصلاً معنای دوم هست؟ لامکان تکلف ادراج الفرض الاول تحت خطاب الاجتناب عن نجس بخلاف ثانی، چون ممکن است با تکلف اونو ما مندرج بکنیم، اون فرض اول منظور همون چیه؟ معنای ثانیه که بحث چی باشد؟ صوب و مسجد باشد. اونها رو مندرج بکنیم تحت یک خطاب واحد، اونم چی باشد؟ اجتنب عن نجس، به خلاف این ثانی که معنای ثالث باشد، که بین مغصوبیت و بین نجاست دیگه ما نمیتونیم حیث ما بهل اشتراک در نظر بگیریم. حال بعدش میفهمن حیث ما به اشتراک در نظر بگیریم که شارع مقدس بگوید اجتنب عن الحرام، میگه اون حرام عنوان انتزاعی است، ما به ازای خارجی. و اولا من ذلک معنای چهارم، اولای از اون معنای سابق این هست که جوری در نظر بگیریم که این هم مختلف الحقیقه باشد، هم مختلف الحکم و هم مختلف الانوان. و اولا من ذلک معنای چهارم باشد، ما لو تردد الامر بین کون هذه المرأه اجنبیه او کون هذا المایه خمرن، از هر دو تا باید چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. این هم مختلف الحقیقه هست، هم مختلف الحکم هست و هم مختلف الانوان هست. این دیگه فرض محال، هم میگم محال نیست. مثلا چجور در نظر بگیریم که مثلا توی اینها مشتبه باشن، حال اجمالی داشته باشیم که یکی از این زنها مثلا چی هست؟ مرأی اجنبی هست و یکی از این مایعات چی هست؟ خمره. اصلا چجور میتونیم در نظر بگیریم؟ این خیلی مشکل، لذا کنهو چقدر مشکل میشه اینجا. ولفلا یجب، یعنی واجب نیست، احتیاط. دقت میفرمایید، یعنی بین اون مایعات در نظر بگیریم یکی از اینا خمره، بین اون زنها در نظر بگیریم یکی چی هست؟ اجنبی هست. لذا اینجا یجب الاجتناب، ولو فلا یجب الاجتناب. میتونیم اینها رو چیکار بکنیم؟ استفاده بهینه ببریم. ولی اگر اینجور نباشد، یعنی اصلا نتونیم هیچ حیث ما به اشتراکی برای اینا در نظر بگیریم، یکم فرضش هم مشکل میشه. و توهم ادراج ذلک کلهی فی وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوعون، کسی توهم بکند که این معنای سوم و چهارم مندرج باشد تحت یک مقوله واحده، اونم چی باشد؟ اجتناب عن الحرام باشد، این توهم چیه؟ مدفوع هست. نمیتونیم اون معنای سوم و چهارم و یک حیث ما به اشتراک در نظر بگیریم که چی باشد؟ بله اجتناب عن الحرام باشد، این مدفوعه. چرا؟ به ان الاجتناب عن الحرام عنوان ینتزع من الادله المتعلقه بالعناوین الواقعیه، این انتزاع می شود از چی؟ از اون عناوین واقعیه، مانند خمر، مانند اون مرئی اجنبی الاخر. فل اعتبار بها، بنابراین تمام اعتبار به اون چی هست؟ ادله‌ای که متعلق به عناوین واقعیه هستن، لا بهی، نه به اون خطاب منتزع که بشه بعد اون حرام کمالا یخفا. بنابراین نمیشه حیث ما بهل اشتراک براشون در نظر.
نجاست هم نمیشه بیاده
گرد، نجاست هم یه عنوانی، اون چند نهو یک عنوانی هست که به شما از کنم چی هست، عنوان واقعی هست و ما به ازای خارجی دارن. دقت میفرمایید که انهو مثلا شما در نظر بگیرید اون ماهیت، ماهیت نوعیه هست نجس نسبت به اون افرادش، و ماهیت نوعیه یک ماهیت متحصله است. حالا به بیان فلسفی بخوام ورود پیدا بکنیم، ولی چون این اجتنب عن الحرام یک ماهیت جنسی است، و ماهیت جنسی یک ماهیت لا متحصله است، یعنی تحصل در عالم خارج ندارد. ما حیوان در عالم خارج نداریم، ولی انسان در عالم خارج داریم. دقت میفهمین؟ چون انسان یک ماهیت نوعیه هست و ماهیت نوعیه رو در مباحث فلسفی متحصله میدونند. دقت میفرمایید؟ ولیکن بحث حرام رو بگیم یک ماهیت چی هست؟ جنسی هست که هیچ تحصلی در عالم خارج ندارد، بلکه تحصلش به واسطه اون چیه؟ فصولشه توی منطق دیگه. تحصل جنس به چیه؟ به واسطه فصل. فصل مقسم جنس و مقوم نوعه. بحثایی که حالا توی بحثای فلسفی میتواند مطرح بشه. بنابراین حرام از اون جهتی که ماهیت جنسی هست و لا متحصله هست ما به ازای خارجی ندارد، ولیکن بحث نجاست و از اون جهتی که ماهیت، ماهیت نوعی هست که افرادش حالا میتواند متعدد باشند، چون یک امر متحصلی هست میتواند یک عنوان واقعی باشد، عنوان انتزاعی نیست. بله؟ بالاخره شارع مقدس میتواند به یک، به شما اصلا ماهیت متحصله چکار بکنه؟ امر بکنه. ولی به یک ماهیت لا متحصله که فقط جنس باشد اون امر تعلق نمیگیره. در دفاع از شیخ، یعنی این حرفا اصلا توی مباحث اصول نباید مطرح بشه. والاقوا ان المخالفه القطعیه فی جمیع ذلک غیر جائز. بعد از این که دفاع کرد از کلام صاحب حدائق، میفهمه اقوا این هست که اینجا هم قائل به حرمت مخالفت قطعی بشویم، هم قائل به وجوب موافقت قطعی. اینجا از اینجا وارد حرمت مخالفت قطعی می شود. والاقوا ان المخالفت القطعی فی جمیع ذلک غیر جایز، مخالفت قطعی جایز نیست. نه قول مثلا کردنهو علامه مجلسی باشد که قائل به جواز مخالفت قطعی بود. ولا فرق عقلا و عرفا فی مخالفت نواه شارع بین العلم تفصیلی به خصوص ما خالفه و بین العلم الاجمالی به مخالفت احد نهیین. برای اینکه فرقی نیست عقلا و عرفا اینکه مخالفت نواهی شارع به علم تفصیلی و مخالفت نواهی شارع به علم اجمالی چی هست؟ حرام هست. الا ترا کوری نمیبینی؟ الا ترا انه لو ارتکب ما یعن واحدا یعلم انه مال الغیر او النجس لم یعذر لجهل تفصیلی به ما خالفه. آیا نمیبینی اگر کسی مرتکب بشود یک مایه واعدی که علم داشته باشد یا این مخصوب است یا نجس هست معذور نیست؟ این مثال برای چی زده؟ اونجایی که اینها چی باشند؟ مختلف بله عنوان باشن، نجاست و مغصوبیت باشد. اما مثال برای مورد چهارم بزند که هم مختلف الحقیقه، هم مختلف الحکم و هم مختلف الانوان باشد. فکذا حال من ارتکب ان نظر ال المرعه و شرب المایه فل مثال الاخیر. اونجا اولون که علم اجمالی دارد که احدهما مرعه است و دیگری خمر هست، نمیتواند چکار بکنه؟ به هیچ کدوم از این زنها و به هیچ کدوم از این مایعات چکار بکنه؟ استفاده بکنه. ول حاصل ان نواهی شرعیه بعد الاطلاع علیها بر این نواهی به منزلت نهی واحد ان عدت امور، مثل اینکه شارع مقدس بگوید اجتنب ان المرأه و اجتنب ان الخمر، این دوتا نهی که انهو به منزله نهی واحد هست، اونجایی که مشتبه می شود که مرأه اجنبی هست یا خمره هست، نباید هیچ کدوم از این اطراف مشتبهات رو چیکار بکنیم؟ استفاده بکنیم. ان نواه شرعیه بعد الاطلاع علیها به منزلت نهی واحد ان عدت اموره، حالا چه در علم تفصیلی چه در علم اجمالی. فکما تقدم انه لا یجتمع نهی الشارع عن امر واقعی واحد کالخمر مع الاذن فی ارتکاب المایعین المردد بینهما الخمر فکذا لا یجتمع. میگه همین جور که به شما اصلا جمع نمیشود نهی شارع نسبت به بله یک امر واقعی که خمر باشد، این که از یک طرف نهی کرده باشه از خمر، از یک طرف اذن به ارتکاب مایعین بدهد، همین جور که اینجا جمع نمی شود، اینجا عنوان چی هست؟ واحد هست که بحث چی؟ فقط خمریته. همین جور اگر عناوین متعدد باشن فرض ندارد که شارع مقدس از یک طرف نهی کرده باشد، از یک طرف اذن به ارتکاب کلیهما داده باشد. مثال و ممثل رو دقت بکنید، همین جور که در عنوان واحد نمی شود شارع نهی بکند و از یک طرف اذن به ارتکاب بدهد، در عنوان واحد، در عنوان متعدد هم نمی شود از یک طرف نهی بکند و از یک طرف اذن به ارتکاب بدهد. خوب دقت بکنید. فکما تقدم انه لا یجتمع نهی و شارع ان امر واقعی واحد کالخمر، جمع نمی شود نهی شارع نسبت به یک امر واقعی واحد، یعنی عنوان واحد باشد، مانند چی؟ کلخم. مع الاذن فی ارتکاب المایعین المردد بینهما الخمر، و از یک طرف اذن به ارتکاب دو مایع بدهد که مردد بین خمریت باشند. فکذا لا یجتمع النهی عن عدت امورن، این عدت امورن حیث فارق با اون بالا هست، اونجا چی بود؟ عنوان واحد بود، اینجا چی؟ عناوین متعدده. فکذا لا یجتمع النهی عن عدت امور مع الاذن فی ارتکاب کلل امرین المعلوم وجود احد تلک الامور فیهما، همینجور جا به شما اصلا جمع نمی شود نهی شارع از عدت امور، عدت امور مانند این چی؟ مانند مرعی اجنبی و خمر، از یک طرف نهی بکند، از یک طرف اذن به ارتکاب چی بدهد؟ کلل امرین بدهد. بنابراین اینجا ما قائل به حرمت مخالفت قطعی می شویم، چه عنوان واحد باشد، چه عنوان متعدد باشد. فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، فرق بین سیر مباحث، اول گفت فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست، همینجور که مخالفت نواهی شارع به علم تفصیلی حرام است، به علم اجمالی هم حرام است. میخواد اینها مختلف الحکم باشن که معنای سوم بود، یا اینکه چی باشن؟ مختلف الحکم بل حقیقت ول عنوان باشن که معنای چهارم بود. درست شد؟ بعدش دوباره اینجا میفرمایند که به شما از خواهد میخواد عنوان واحد باشد یا عنوان متعدد باشد، نمیشود شارع از یک طرف نهی بکند و از یک طرف جواز به ارتکاب بدهد. فثبت حرمت مخالفت قطعیه. اما وجوب موافقت قطعیه هم هست، بله. و اما الموافقت القطعیه فالاقوا ایضا وجوبها. چرا؟ لعدم جریان ادلت الهلیه ولا ادلت البراءه عقلیها و نقلیها، نقلیها و عقلیها، نه نقلا جاری می شود نه عقلا. اما نقلیه فلما تقدم من استوائها، استواء این ادله به نسبت الى کل من المشتبه. خب اگر اصالت الهل بخواد جاری بشه در هر دو طرف باید علی‌السویه بفرمایید جاری بشود. و ابقاهما یوجب تنافی مع ادله تحریم العناوین الواقعیه، و این موجب تنافی با اون چی میشود؟ حرام واقعی میشود. در هر دوتا بخوایم چیکار بکنیم؟ جاری بکنیم. خب بگیم علل بدل جاری بکنیم، اونجا دوباره اشکالات سابق پیش میاد که استعمال لفظ کنده در اکثر از یک معنا هست و ابقاء واحد علی سبیل البدل غیر جایزه، و اینکه یکی از اینها رو باقی بدانیم علل بدل، اینم باز جایز نیست. اصالت الحل در یک طرف نمیتواند جاری بشود. چرا؟ از بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه فردن سالسن یبقا تحت اصالت العموم. ما هشتین خیلی اینجا رو اصلا نتونستن توضیح بدن که منظور شیخ انصاری چیه، لذا خیلی هم گفتن این معنا رو تفره رفتن، گفتن این استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هست، حال اینکه یک مطلب جدیده. خب دقت بکنید، میفهمن اگر بنا باشد که ما علل بدل یک طرف رو مرتکب بشویم، مستلزم این است که اون فرد آخر فرد ثالث برای حرام واقعی باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب دقت بکنید، اگر بنا باشه علل بدل ما یکی رو مرتکب بشیم، اون فرد آخر بعد فرد ثالث برای اون عموم باشد. اون عموم چیه؟ همون حرام واقعی. ولی اینکه این فرد ثالث نیست، بلکه توی این عناین ما یکیش میگیم از افراد چی هست؟ حرمت واقعی هست. این فرد ثالث نیست که ما بگیم آقا فرد اول مثلا مندرج تحت اون حرام هست، فرد دوم مندرج تحت حرام هست، حالا علل بدل هم اگر چی بکنیم لازمش این فرد آخر هم دوباره فرد ثالث برای اون چی باشد؟ حرمت واقعی باشد. لازمش این که بشه این فرد فرد چی؟ ثالث. ولی اینکه این فرد ثالث نیست، بلکه از همون اول مندرج تحت حرمت هست. دقت میفرمایید؟ یعنی کسی اگر لازمش این باشه که خب این دوتا حرام هستن ولی چند بنابر قاعده علل بدل ما میگیم این به شما اصلا طرف آخر الا ولو بد دیگه چی هست؟ حرام واقعی هست. یعنی این فرد ثالثی از حرمت هست، نه فرد اول برای حرمت، با اینکه این همون اول فرد اول برای حرمت بوده است. خوب دقت بکنید، از بعد خروج کل منهما بالخصوص لیس الواحد لا بعینه، بعد از اینکه خارج شد یکی از اینها، البته لا بعینه مشخص نیست که کدوم از اینها چی هست خارج هست، بعد خروج کل منهما بالخصوص بعد از اینکه خارج شد به شما هستم یکی از اینها از اون اصالت الحل، اون واحد بعینه نیست فرد ثالث که باقی باشد تحت اصالت العموم حرمت واقعیه. اگر در یک طرف اصالت الحل جاری کردیم لازمش اون که طرف آخر فرد ثالث برای حرمت واقعی باشد، ولی اینکه این فرد ثالث نیست بلکه همون فرد اوله. یعنی که انهو قائل بشویم آقا ما یک حرمت واقعیه داریم، این یک که این فرد اول برای چی هست؟ حرام واقعی هست. دوم این که بگیم نه، زمانی این حرام واقعی می شود که علل بدل ما یکی رو مرتکب بشویم، این خودش یه حرمت درست میکنه. خب میگه این که حرمتش غیر از اون حرمت نیست، این اگر تحت اون حرام واقعی، چون فرد اول برای حرام واقعی هست نه فرد ثالث. و اما العقل، بالاخره یکم بالاخره اغماز اینجا داره، ماهشین هم خیلی چی نکردن، ولی این تمام بحث رو این هست که اگر بنا باشد علل بدل جایز باشد، این فرد آخر باید فرد ثالث برای حرام واقعی باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو، این فرد ثالث نیست بلکه همون فرد اول است. مثل این که شما میگم یعنی کسی در نظر بگیره که اگر ما علل بدل چیزی رو در نظر بگیریم، مستلزم این هست که اون طرف آخر بشود یک فرد ثالثی برای حرام. شما در نظر بگیم مانند کسی که حالا قائل به جواز مخالفت قطعی باشد، خب میگه هیچ کدوم از اینا حرام بفرمایید نیست، ولی یه نفر بگه علل بدل فرد آخر میشود چی؟ حرام. این یک فرد ثالثی برای حرمت واقعی درست کرده، چون حرمت روی چی رفته؟ نفس الواقع. حالا اهم از این که علل بدل باشد یا علل بدل بفرمایید نباشد. کسی اگر قائل بشود اون فرد آخر علل بدل حرام است، یه فرد دیگری برای حرام درست کرد. یکم تأمل بکنید. بعضی وقتا میگین نه حرام واقعی رفته روی چی؟ اون به شما اصلا شی فی حد نفسه. حالا میخواد ما علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، علل بدل دیگری را مرتکب بشویم یا بفرمایید نشویم. ولی اون کسی که میفهمند فرد آخر الا ولو بود حرام است، اگر علل بدل این فرد اول را استفاده بکنیم، لازمش اونی یه فرد آخری برای حرمت واقعی درست کرده باشد. شیخ انصاری میخواد بگه آه اون چیزی که حرام واقعی هست رفته روی چی؟ اون شی فی حد نفسه، اگر مصابه به واقع شد حرام واقعی است. نه اینکه علل بدل این طرف رو اگر انجام بدیم الا ولو با طرف آخر فردی از حرام واقعی است. اینو میخواد بگه، این که باعث نمیشود که ما اگر اینو انجام بدیم الا ولو با دیگری چی باشد؟ فردی از حرام واقعی باشد. این اگر مصابه به حرمت واقعی باشد فهو و حرامون، اگر نباشد حرام نیست. اینکه علل بدل یکی رو انجام بدیم باعث بشود فرد آخر فردی از حرمت واقعی تلقی بشود، این میگه چی هست؟ اشکال داره. و اما العقل، اما عقلن اصالت البراءت جاری نمیشود. چرا؟ فل منع استقلالهی فی المقام به قبح مؤاخذه. اصلا عقل حکم به قبح مؤاخذه نمی کند، بلکه اینجا قبح به چی میکنه؟ به مؤاخذه میکند، به قبح مؤاخذه نمی کند. چرا؟ برای اینکه ما بیان چی داریم؟ اجمالی داریم. و اما العقل فل منع استقلاله فی المقام به قبح مؤاخذه من ارتکب الحرام المردد بین الامرین. بله ظاهر استقلال العقل فی المقام بعد عدم قبح المذکور به وجوب دفع ضرر. نه تنها میگه قبیح نیست عقاب این، بلکه میفرمن چیه؟ دفع ضرر محتمل چیه؟ واجب هست. اعنی العقاب المحتمل فی ارتکاب احدهما، بلکه میفهمند این عقابش محتمل هست اگر احد اینها رو چیکار بشه؟ مرتکب بشود. و بالجمله تمام بکنیم، فالظاهر عدم و تفکیک فی هذا المقام، بخواد عنوان واحد باشد یا عنوان متعدد باشد، بین المخالفت القطعیه، اینکه یکی از به شما اصلاً بله این که هر دو را انجام بدهد، ول مخالفت احتمالی که یکی از آن دو را انجام بدهد، فرقی بین اینها نیست. فا اما ان تجوز الاولا، تا اینکه کسی قائل بشود به تجویز قسم اول، یعنی قائل بشود به جواز مخالفت بله قطعیه، و اما ان تمنع الثانیه، و من بکند از مخالفت احتمالیه. یعنی همینجور که قائل به حرمت مخالفت قطعی میشویم، قائل به وجوب موافقت قطعی هم خواهیم شد. و صلی الله علی محمد.